من با مطالعه در ظرائف و دقایق کتاب های او دریافتم که چنین نیست که او معتقد به خلافت عباسی باشد، اما از سر ناگزیری رفته به دربار تا بتواند آثار خودش رو به چاپ برساند، آثار خودش رو منتشر بکنه، افکار و اندیشه های خودش رو برای دیگران بازگو بکنه. به هر حال فقر و تنگدستی او رو واداشته که در بخشهایی از کتاب خودش از جمله همین انصاب الاشراف به ستایش مستعین خلیفه عباسی بپردازد. تاریخ‌ها نوشتن مرگ او بر اثر استفاده از یک ماده بوده به نام بلازور. حالا اینو باید در بحث‌های پزشکی تحلیل کرد. ظاهراً بلازور که حالا همین اسم ایشون هم هست، ماده‌ای بوده که افراد برای تقویت حافظه خودشون استفاده می‌کردن. من موفق نشدم که ترکیبات این ماده رو به دقت بتونم پیدا کنم. کارا گفتن احتمالاً گیاهی هم بوده است. اما من میدونم بر اساس روایتی از پیامبر که چند چیز حافظه انسان رو تقویت میکنه، یکیش عسل، خوردن عسل، اصولاً چیزایی گرم در تقویت حافظه مؤثرن. کندر گفته شده. خوندن و مداومت داشتن، خوندن و مداومت داشتن در قرآن به تقویت حافظه انسان کمک میکنه، حتی در بصر و بصیرت انسان هم اثر داره. به نظر میرسه چیزی از این جنس باشه. گفتن تمر البلازوری، یعنی تمر خرما دیگه، یعنی چیزی ماده مانندی مثل خرما بوده، اینو استفاده میکردن برای تقویت حافظه. گفتن خیلی مصرف کرد و بر اثر استفاده فراوان باعث شد که عقلش زائل بشه، یعنی اتفاق عکس بیفته، به جای اینکه حافظه تقویت بشه اصلا حافظه‌شو از دست بده و کارش به بیمارستان در اون روزگار کشیده باشه و به این دلیل به او گفتن بلازوری. این نظری است که خیلی از تاریخ نویسان یا کسانی که احوال این شخصیت بزرگ رو مطرح کردن بیان کردن، اما من این نظر رو نمیپسندم. نظر من اینه که بلازور نام دیگریست. احتمالاً باید بلازور نوعی تصحیف باشه از کلمه لازور. به من دقیق باشید، بس کمی فنیه. ما یه بحثی داریم در ادبیات تحت عنوان در زبان و ادبیات به نام اتیمولوژی. اتیمولوژی یعنی ریشه شناسی واژگان یا تبار شناسی واژه، یعنی این کلمه از کجا اومده، چی بوده و امروز اینجوری شده. فرض کن اگر من الان به شما میگم دفتر، شما وقتی کلمه دفتر رو میشنوید فکر میکنید کلمه دفتر واژه کجایی است؟ مثلا عربی است که جمعش میشه دفاتر، یا نه مثلا کلمه فارسی است رفته به عربی. کمتر کسی ممکن است بداند که کلمه دفتر کلمه دیفترا بوده و دیفترا یعنی پوست و این واژه واژه یونانی است و وارد فرهنگ ما شده و ما هم کم کم از این کلمه استفاده کردیم. من میگم قلم، قلم در قرآن هم به کار برده شده، نون و القلم و ما یسترون. ولی اگه کسی بپرسه این قلم واژه کجایی، شاید خیلی ها ندونن که این کالاموس بوده، واژه یونانی، و این واژه بعدها به قلم رو به زبان فارسی و عربی هم وارد شده، در قرآن هم از اون استفاده شده. ما کلماتی داریم در قرآن فارسی هستن، کسانی کار کردن در این زمینه و کلمات فارسی قرآن رو استخراج کردن. واژه‌های عبری در قرآن داریم، یونانی در قرآن داریم. ریشه شناسی واژگان رو میگن اتیمولوژی، تبار شناسی، ببینید این از کجا اومده. بلازور اون گیاهی که گفته شده یا اون ماده یا معجونی که استفاده میکردن برای حافظه نیست، این شکل تصحیف شده و تغییر یافته. تصحیف یعنی یک کلمه بعد از مدتی شکلش عوض میشه، مثل مثلا دژ شده دز در عربی، مثل پل شده فول، و مثلا واژه دسفول درست شده، و بسیاری از کلمات دیگه مثل هوز یا خوز به معنی نیشکر که خوزستان هست و هویزه رو ما داریم و اهواز رو داریم. واژه در طول زمان ممکنه شکلش عوض بشه و بعضی اصلا ندونن این چه بوده و حالا اینجوری شده. بسیاری از کلمات هم اینجورن. شاید اگه من به شما بگم تشنج مثلا چه واژه ایست، تصور شما هم این نباشه که این واژه چنگه. چنگ فارسی رفته به عربی شده شنج و بعد کلمه تشنج رو ازش درست کردن. چند چنگ ابزاریست که میدونید تار داره میزنن میلرزه و تشنج به معنی لرزیدنه. این واژه تشنج کجا، چنگ کجا؟ این چقدر تغییر پیدا کرده و به این صورت در اومده. کلمه بلازور به احتمال بسیار بسیار قوی از واژه لازوره و لازور همون لاریجان است، نزدیک آمل، و اتفاقا این نشان میدهد که ایشون اهل کجا بوده. ببین پیگیری های تاریخی چه نکاتی رو برای ما روشن میکنه و ما میتوانیم به چه مسائلی در تاریخ دسترسی پیدا بکنیم. خب البته باید خیلی کار کرد، دقت کرد که این دست قضایا و مسائل رو پیدا کرد. بلازوری در آثار خودش رو احمد ابن یحیی ابن جابر نامیده است، خودش رو معرفی کرده و به نظر میرسه بلازور تا زمانی که زنده بوده مشهور نبوده، پس از مرگش به بلازوری شهرت پیدا کرده. چند تا ویژگی در زندگیش داشته این شخصیت. یک، استادان فراوانی رو درک کرده، از محضر خیلی انسان ها بهره گرفته، هر کجا احساس میکرده کسی است که میتوانه از اون نکته بیابد، رنج سفرهای طولانی رو بر خودش هموار میکرده، میرفته گاهی اوقات ماها در سفر برای درک یک روز محضر کسی مینشسته، بهره میگرفته، یادداشت میکرده و بعد هم اون یادداشت های خودش رو سامان میداده برای کتاب. چهرهای بزرگی مثل عبدالله ابن صالح، عثمان ابن مسلم، عثمان ابن ابی شبی، عبدالاعلی ابن حماد از چهرهای بزرگی بودند که محضرشون رو بلازوری درک کرده. نکته دوم، همت سترگی است که این آدم داشته. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. بعضی کاری رو که شروع میکنن دو روز ادامه میدن خسته میشن، دو ماه بعد رها میکنن، با یک شور و هیجان آغاز میکنن، بعد از کمی انگیزه ها فروکش میکنن یا چهار تا مانع که در مسیر زندگیشون پیدا شد رها میکنن. ایشون همتش فوق العاده بوده، اون لجاجتی که میورزید، سرسختی هایی که به خرج میداد تا حقایق رو دریابد بسیار بسیار ستودنی است و در نتیجه موفق شد مواد و روایت های تاریخی فراوانی رو جمع بکنه که بسیار ارزنده هستن، که حالا در باب کربلا به بعضی هاشون اشاره خواهم کرد. به هر کس که مطلبی دریافت کرده استناد کرده است. اینم از خصوصیات بسیار خوب این نویسنده است. انصاف رو به خرج داره، گفته این نکته مال فلانی است. هستن کسانی که نکاتی رو از کسانی میگیرن به نام خیش ثبت میکنن و بعد مجموعه اون چه که دارن اصولا مال خودشان نیست. میگن یک شاعری رو گفتن که تو وضعت با این مقدار که شعر از این طرف و اون طرف دزدیدی تو روز قیامت چه خواهد شد؟ گفت اتفاقا روز قیامت نامه عمل من سفید است. گفتن چطور؟ گفت چون هر چیز تو این دفتر من هست میره به سمت صاحبش، چون روز قیامت هر چیزی به سمت صاحبش برمیگرده، وقتی همه اونچه که تو دفاتر من هست، تو کتابای من هست به سمت صاحبانشون برگرده، دفتر من سفید خواهد شد، چیزی نخواهد بود، نامه اعمال من روز قیامت سفید است. حالا گیرم که این یک شوخی باشد، اما این حقیقت رو نشون میده. گاهی وقتا کسانی بودن که میدزدیدن، اینو بهشون میگفتن سرقات، سرقات ادبی، دزدی. خدا رحمت کنه مرحوم همایی رو، میگوید در یه مجلسی بودم، یه کسی اومد پشت تریبون شعر خودم رو شروع کرد بخوندن، شعر هم که خون قسمتایشو غلط خون. وقتی اومد نشست من بهش گفتم که فکر نمی کنی این بیت خوب است اینجوری باشه؟ یعنی غلطش رو گفت، نه اتفاقا من به ذوقم رسیده که همینجوری باشد، این اتفاقا بهترین شکلشه. ما دیگه چیزی نگفتی. معروف است که میگن انوری یه جایی رفت دید که یه کسی داره شعر میخونه، همه حلقه زدن دورش. پرسید این کیه که شعر میخونه؟ گفتن انوری. گو عجب، من شعر دزدی شنیده بودم ولی دیگه شاعر دزدی نشنیده بودم که دیگه نام رو هم بدزدن. خب اتفاق زیاد میفته در فنون مختلف مثل شعر، دبیری، تاریخ نگاری مسلط بوده، یعنی چندین رشته و فن و مسلط بود. تاریخ نگاری رو بر مبنای انساب میپسندید و در نتیجه کتابش رو هم بر همین اساس نوشته است. یعنی اساس کتاب او نوشتن حوادث تاریخی پشت سر هم نیست، نوشتن بر اساس افراده. شخصی رو مطرح کرده، درباره اون شخص توضیح داده. از این جهت کتاب انساب الاشراف شبیه مقاتل و طالبیین است که قبلا در سلسله بحث‌هایی که داشتیم معرفی شده است. دوستانی که علاقه‌مندن میتونن کتاب ارزنده مقاتل و طالبین ابوالفرج اصفهانی رو که یکی از ارزنده ترین مقاتل و کتب هست بشناسن. اسمش اون مقاتل و طالبیین است، یعنی مقتل فرزندان ابو طالب. این کتاب هم به گونه چهره های بزرگ عرب به خصوص خانواده پیغمبر و ابو طالب رو مطرح کرده است. کارو اصل کتاب رو کمی بعد توضیح میدم. دیدگاه مذهبی خاصی رو در نگارش خودش لحاظ نکرده است، یعنی وفادار نمونده به یک مذهب خاص، اسیر نشده. از متوکل با لقب امیرالمؤمنین در کتاب‌های خودش یاد کرده است. این هشتمین خصوصیتی است و این باعث شده که کمی شیعه مکدر بشه از این نویسنده و حتی بعضی به خاطر ستایش این نویسنده از متوکل تا حدی آثارش رو سرزنش کردن، این شخصیت رو سرزنش کردن. چون می‌دونید متوکل یکی از کسانی بود که به شدت نسبت به شیعه ستم کرد و حتی کسی بود که دستور داد کربلا رو شخم بزنند و آب وارد کربلا بکنند و قبر امام حسین گم بشود تا کسی به زیارت نیاید. بسیار آدم سختگیر و ستمگری بود. مشهور است که در نمازش دستور قتل میداد. میگن وقتی میگفت الله اکبر جلاد نزدیکش ایستاده بود، منتظر بود کی اشاره بکنه. میگن گاهی وقتا در رکوع تا میخواست بره رکوع به گردنش اشاره میکرد، یعنی یک نفر رو بیارید گردن بزنید. بسیار ستمگر بوده. میگن کوزه هایی پر از مار و عقرب همیشه آماده داشت، میرفت بالای زندان، اونجا یک دریچه درست کرده بود، اینا رو رها میکرد مینداخت پایین. وقتی اینا نیش میزدن به زندانیان، از صدای زجه زندانیان لذت میبرد. از خصوصیات متوکل عباسی بوده. ایشون از متوکل با لقب امیرالمؤمنین یاد کرده. بعضی گفتن تقیه بوده، اما خب این یاد کرده او باعث شده که کسانی دلازرده بشن. از نقد تاریخی در کتاب خودش غافل نیست. گاهی وقتا بعضی از مسائل تاریخی رو نقد کرده، نظر داده درباره اونا. پس صرفا کتاب او نقل نیست، نقد هم هست. شاعر بوده و کتاب و در کتاب‌های خودش نمونه اشعارش رو آورده و یاقوت هموی هم در کتاب خودش به اشعار ایشون اشاره کرده. اما آثارش، آثار ایشون یکیش البلدان است که بعداً مشهور شد به فتوح البلدان. کتاب فتوح البلدان بسیار کتاب مشهور و معروفی است. 9 بار در انساب الاشراف، یعنی در این کتاب، از فتوح البلدان خودش یاد کرده. و این کتاب که خودش گفته البلدان، از قرن 7 به بعد به فتوح البلدان مشهور شد که کتابش از هجرت پیغمبر آغاز میشه و به فتوحات اسلامی در سرزمین های مختلف پایان مییابد. در این کتاب کاملا معلومه که بلازوری فارسی میدانسته است و بر فارسی آشنایی داشته، اطلاعات بسیار دقیقی از وضعیت حکومت دوره ساسانی در همین کتاب البلدان خودش داده و اطلاعات بسیار دقیق جغرافیایی که از این کتاب بیشتر برای جغرافیا استفاده میکنن. اهل جغرافیا با کتاب فتوح البلدان بسیار آشنا هستند. مباحث مثل مالکیت، خراج زمین را هم در اونجا مطرح کرده. اما کتاب دیگر او که بحث ماست، کتاب انساب الاشراف است که امشب در حقیقت قصد معرفیشو داریم که دیگه میشه خیلی طولانی. من چند تا خصوصیت درباره این کتاب مطرح میکنم که خیلی دوستان رو هم خسته نکنیم. این کتاب همون گونه که گفته شد بر اساس تنظیم خاصی شکل گرفته و اونم معرفی شخصیت هاست. از جمله شخصیت هایی رو که در این کتاب مطرح کرده است، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. پس کربلا و قصه امام حسین جزئی از این کتاب است که در دو مجلد، که الان این دو مجلدش مربوط به این قسمت هست، به چاپ رسیده که جلد سومش اصلا فقط اخبار عاشورا است و بسیار هم خوندنی است و نکات و ظرافتی داره که من به اونها اشاره خواهم کرد. این کتاب چندین بار چاپ شده و به شکل انساب الاشراف بسیار مشهور است. بعید از شما کتابی درباره کربلا ببینید نویسنده اون کتاب انسان معتبری باشد و از کتاب انساب الاشراف استفاده نکرده باشد. کتاب با تولد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام آغاز می شود، بخش مربوط به امام حسینش، و فرزندان امام حسین را مطرح می کند و معرفی می کند. در بخش بعدی به شرح وقایع کربلا می پردازد، نام نگاری شیعیان را، شیعیان کوفه را به ابا عبدالله مطرح می کند که به رهبری سلیمان ابن سرد خزائی نامه می نویسند، به ابا عبدالله و ابا عبدالله را دعوت می کنند که به کوفه تشریف بیاره و رهبری حکومت را به عهده بگیره تا اونها بتوانند پشت سر او نماز بگذارند و حتی تا دروازه های شام حاکم شهر کوفه را از کوفه دور کنند. این قسمت رو اشاره کرده، بحث صلح امام حسن رو اشاره کرده و بعد از صلح امام حسن رو اسناد خودش رو تو این کتاب با قالو شروع می کند. هر سندی رو می خواهد طرح بکند می گوید قالو، گفتند، و بعد از طرح قالو به بیان مسائل و موضوعات تاریخی درباره کربلا می پردازد. بسیار اوقات سندهای خودش رو از ابو مخنف گرفته. قبلا چون من مقتل ابی مخنف رو معرفی کردم، دیگه الان فرصتی نیست اشاره بکنم. مقتل ابی مخنف یکی از مقاتلی بوده که مورد توجه او بوده و حتی گای اوقات میگوید حدثنی بعض طالبیین، بعضی از خانواده ابو طالب این حرفا رو به من زدن. یعنی معلوم میشه بلازوری برخی از اطلاعات خودش رو در انساب الاشراف از فرزندان پیغمبر، از خانواده ابو طالب گرفته و نقل کرده است. اخباری که در انساب الاشراف آمده است و مسائلی که در انساب الاشراف است چند تا خصوصیت دارد، من سریع مطرح میکنم چون فقط میخوام به چند نکته بپردازم که دیگه بیشتر هم دوستان رو خسته نکنیم. نکته اول این که منابع در انساب الاشراف متنوع است. بسیار منابع مختلف و گوناگونی رو دیده. این حاصل سالها کوشش، جستجو، تتبع و سفر کردن های اوست که احادیث و اطلاعات گسترده ای رو به دست آورده و چون کاتب بوده به خوبی این آرا سامان داده است. اینم خصوصیت دوم میشه، ساماندهی دقیق اطلاعات و چینش منظم اونها در کنار همدیگر. نکته سوم که خیلی مهمه، مطالب ریزی رو درباره کربلا مطرح کرده که دیگران نگفتن. این خیلی مهمه، این مرکز ثقل بحث منه و چون نمیرسم خیلی ها رو طرح بکنم، چند تا نمونه رو خدمتتون مطرح میکنم، ببینید چقدر جالبه، اطلاعات چقدر زیبایی درباره کربلا داده. یکی از ایناست، میگه قال حسین، احتمالا منظور